ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در وین آغاز شد. به گفته یک اندیشکده در لندن، جنگنده های سخوی را ایران به عراق داده است. و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران میگوید در تابستان آب جیره‌بندی نخواهد شد. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در وین آغاز شد. ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 در وین صبح پنجشنبه با حضور کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز به کار کرد. در پی این مذاکرات، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بر روی توییتر خود از آغاز مذاکرات دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برداد. دولت آمریکا ویلیام برنز، بلند پایه ترین دیپلمات وزارت خارجه خود را برای این مذاکرات به وین فرستاده است. در همین ارتباط فرین آسمی گفتگویی را داشته با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و در ابتدا از آقای مان درباره برنامه‌های پیش رو در ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 پرسیده است. مایکل مان در وین:
خب امروز صبح جلسه عمومی برگزار شد که اعضای 5 به علاوه 1 و ایران در آن شرکت کردند و حدود 1 ساعت هم طول کشید و درباره برنامه و دستور کار در آن صحبت شد. امروز یک سری جلسات دو جانبه تحت نظارت کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار خواهد شد. هیئت‌های مختلف ایرانی هم درباره جوانب مختلف مسئله هسته‌ای ایران بحث خواهند کرد. فکر میکنم اواخر امروز جلسه هماهنگی گروه 5 به علاوه 1 برگزار خواهد شد.
آقای امان، آیا خانم اشتون در تمام مراحل حضور خواهد داشت؟
بله، خانم اشتون از روز سه‌شنبه در وین است. او دیروز هم جلساتی داشته، اما مذاکرات رسمی امروز آغاز شد. خانم اشتون تا پایان مذاکرات حضور خواهد داشت. من هنوز نمی‌دانم برنامه مذاکره کنندگان در روزهای آینده چیست. ممکن است مذاکره کنندگان برای مدت کوتاهی به کشورشان برگردند و بعد دوباره به وین بیایند. هنوز برنامه مشخص نیست، ولی خانم اشتون مطمئناً در همه مراحل حضور خواهد داشت.
کار نوشتن پیشنویس تا کجا پیش رفته؟ آیا مذاکره کنندگان در حال نوشتن پیشنویس هستند یا ابتدا کارهای دیگری قراره که انجام بشه و بعد نوشتن پیشنویس رو ادامه میدن؟
خب همانطور که میدانید، نوشتن پیشنویس توافق در جلسه قبلی آغاز شد. مسلماً پیشنویس مسئله کلیدی است، چون به توافق نهایی می انجامد. بنابراین کار نوشتن پیشنویس در حال انجام است. در حال حاضر نوشتن پیشنویس تا آنجا که ممکن است ادامه دارد.
آقای مان، وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 هم بعدتر به مذاکرات می‌پیوندند؟
هنوز مشخص نیست. در حال حاضر گفتگوها به رهبری کاترین اشتون و با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و معاونان سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در حال برگزاری است. مطمئناً وقتی روی پیشنویس نهایی مشترک توافق شد، وزرای خارجه 5 به علاوه 1 به مذاکرات می‌پیوندند. ولی در حال حاضر هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست.
گفتگویی بود با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که همکنون در وین به سر میبره در خصوص مذاکرات ششمین دوره مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1. آقای مان با ما گفتگو میکرد. اما در همین ارتباط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند مورد از تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به خاطر فقدان دلیل بیمورد دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم‌های اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران را به خاطر فقدان دلیل لغو کرد. این دادگاه تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانست، اما 2 ماه به کمیسیون اروپا فرصت داد تا دلایل کافی در اثبات ادعای خود ارائه کند، وگرنه تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خوانده شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا جا دارد. از دیگر سو همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای هگ روز 4 شنبه گفت که این دور از گفتگوها برای حل یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی بریتانیا دارای اهمیت بسیاری است و بریتانیا به دنبال توافقی است که در آن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منحصر به فعالیت صلح‌آمیز باشد و این موضوع تضمین شود. وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که برای رسیدن به این توافق جامع، ایران باید به درکی واقع بینانه در زمینه انجام تمام اقدامات برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود برسد. اما درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و واکنش‌ها به آن در ایران، آرش حسنی با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی آقای رحمانی رو از نظر جناح‌های مختلف داخل ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای پرسیده. تقی رحمانی در پاریس:
ببینید، به طور کلی حتی تایید واژه نرمش قهرمان و ناسی آقای خامنه‌ای در مورد مذاکرات هسته‌ای نشان‌دهنده این بود، هم داخل بافت قدرت ایران تمایل به مصالحه وجود داره، هم داخل جامعه ایران. به نظر من جامعه ایران به خصوص اقشار شهرنشین الان تبدیل به سیاسی ترین جوامع جهان هستند، یکی از عوامل تعقیب این گفتگوهای مذاکرات هسته‌ای است. این مذاکرات عین نتایج فوتبال در ایران تعقیب میشه از سوی بخش وسیعی از اقشار مردم، به خصوص اقشار شهری. پس این تمایل وجود داره و یک مسئله بسیار مهمی هم است. از یک طرف دیگه جناح راست افراطی هم الان مدتی ساکت شده، یعنی دیگه چندان به گفتگوها حمله نمیکنه و اینم دستور آقای خامنه‌ای است. این یک نکته بسیار مهمه. اما نکته خطرناک اینه که دو طرف با توجه به شرایطی که وجود داره، با توجه به شرایط جهانی، مثلا مسئله داعش فراتر از خواست گفتگوهای هسته‌ای برن، گاهی در موازی آمریکایی وجود داره و گاهی هم در زبان تهدیدآمیز برخی از فرماندهان سپاه. ولی امروز میشه گفت اگر اراده بر روی مصالحه هسته‌ای باشه، همونطور که آقای ظریف توضیح داده در مقاله ما، همونطور که آقای کری در عین اینکه بگوید چه میخواهد توضیح میدهد که ایران بسیاری از خواسته‌ها را انجام داده، میشه بعد گفت چشم انداز توافق هست، ولی سخته. به نظر من الان یک مقدار محدود کردن گفتگوهاست. حتی آقای ظریف اعلام میکند که اگر به مصالحه هستی برسیم توافق جامع هم در دسترس خواهد بود، یعنی یک نوع دیپلماسی مرحله‌ای روی میز غربی ها میذارد و یک این آمادگی ابلاغ میکند. البته مسئله مهمتری هست، به واسطه این در داخل کشور راست افراطی دارد حتی فضای حداقلی میبندد، او یک مسئله مستقلیت باید بهش پرداخت.
آقای رحمانی، اشاره کردید به بحث نرمش قهرمانانه که توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد، اما حتی بعد از اعلام و ابلاغ همین مفهوم نرمش قهرمانانه، باز هم ما شاهد انتقادهای خیلی شدید اصولگرایان تندرو در ایران بودیم. نشانه مشخصش رو میشه در مثلا مقالات یا تیترهایی که روزنامه کیهان میزد، یا حتی برگزاری همایش دلواپسان در ایران که بعد از نرمش قهرمانانه برگزار شد در تهران. آیا در این مرحله باید بپذیریم و نشانه هایی در دست داریم که اون جناح از اصولگرایان در ایران همراهی بکنند با دولت و تیم مذاکره کننده برای اینکه بتونن به یک توافق جامع و نهایی برسن؟
ببینید، ماه پیش کارت زردی آقای خامنه‌ای به نهادهای سپاه پاسداران ابلاغ کرد، بعد از اونم اگه دقت کنید حملات به مذاکرات هسته‌ای فروکش کرد، به سیاست‌های فرهنگی دولت الان حمله میشه. پس یک ماهی است که اگه به سایت‌ها و نشریات جناح راست افراطی نگاه کنید، ببینید به مذاکرات ژنو و گفتگوهای هسته‌ای حمله خاصی صورت نمیگیره. از یک طرف دیگه تمایل ایران به گفتگو در مورد سانتریفیوژها و همچنین آب سنگین عراق نشان دهنده یک نوع تمایل برای گفتگو ظاهرا دارن خواسته های بیشتر از گفتگوهای هسته‌ای در طرف مذاکران غربی است که مذاکراتی که مدت سر چالش کرده. واقعیت این است که نرمش قهرمانانه رو آقای خامنه‌ای اول بارها گفت من بدبینم، حتی این واژه‌ام دیگه به کار نبرد، و الان به نوعی میشد گفت این نگاه به مصالحه هسته‌ای وجود داره، منتها در داخل میخوان جلوی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی رو بگیرن. این روند بله اول حمله بود، ولی این حمله الان کاهش پیدا کرده و حتی تیتر کیهان دیشب اینه که مذاکرات نفسگیر در ژنو. یعنی در حقیقت میشد گفتش که یک نوع تفاهم کلی در این مورد وجود داره، منتها خطر رو تنظیم توقعات هستش که باید به اون توجه کرد.
آقای رحمانی، این فراز و فرود که شما اشاره کردید در فضای سیاست داخلی مرتبط با بحث مذاکرات دلیل خاصی داشته، این فراز و فرود در این دوره زمانی رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
به نظر من اولین فکر میکردن اگه بگن در ایران هم دو جناح قدرتمند هست، موفق میشن امتیاز بیشتری از غربیا بگیرن، ولی با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اوضاع جامعه ایران و خواست جامعه ایران متوجه شدن این دو ستا باعث میشه در گفتگوها موضعشون پایین‌تر بیاد. به نظر من آقای خامنه‌ای معمولا تاکتیکای خوبی انجام میده، ولی خب راهبردش هم میشه مسئله داره. اومدن کارت زردشون دادن به راست افراطی که در مورد مسائل هسته‌ای زیر نظر آقای خامنه‌ای و شما نباید با حرکت‌های تند و نفع‌آمیز انجام بدید. این مرحله فراز و فرود قضیه بوده که ما الان تقریبا شاهدش هستیم.
گزارشی رو گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده‌های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن میگوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است. تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سوخوی از ایران دریافت شدند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده‌ها با کدام یک از طرف‌هاست. و در خبری دیگر، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید در تابستان امسال آب جیره‌بندی نخواهد شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات انتقال صدها تن سلاح شیمیایی سوریه از یک کشتی دانمارکی به کشتی آمریکایی در بندری در جنوب ایتالیا پایان یافته است. و از دیگر سو دولت آلمان از 27 کشور دیگر اتحادیه اروپا خواسته است پناهجویان سوریه بیشتری را بپذیرند. شهرام میریان در آلمان.
در حالی که آلمان از نظر پذیرش متقاضیان پناهندگی مقام اول را در کشورهای 28گانه اتحادیه اروپا داراست، بر پایه مصوبه‌ای این کشور تصمیم گرفته سوای پناهجویان عادی سوری که امروزه از راه‌های گوناگون وارد آلمان می‌شوند، در دو مرحله 20,000 پناهجوی سوری دیگر را هم بپذیرد. در میان ما بر پایه آماری که یک نهاد مدافع حقوق پناهندگان در آلمان به نام پرو آزول منتشر کرده، 14 کشور اروپایی تاکنون از پذیرای پناهجویان سوریه خودداری کردند. این مسئله باعث شده فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه و توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان در فراخوانی مشترک از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بخواهند پناهجویان بیشتری بپذیرند. در این فراخوان تاکید شده اروپا و به طور کلی جامعه جهانی نباید این انسانها را که به حمایت نیاز دارند تنها بگذارد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری از پذیرش و همچنین وضعیت پناهجویان سوری در آلمان اشاره کرده.
در مجموع 20,000 نفر رو دولت آلمان به خاطر مسائل انسان دوستانه پذیرفته و اینها عملا انتخاب میشن از کشورهای حاشیه سوریه و بعد به آلمان میان و تا موقعی خونه و اینها پیدا نکردن مورد اسکان قرار میگیرن. با وجود این که پناهنده نیستن، ولی مزایای پناهندگی یعنی امکانات بهداشتی و کورس‌های مختلف برای آموزش زبان آلمانی و بیمه و اینها در اختیارشون قرار خواهد گرفت. در چند سال گذشته پس از بحرانی شدن اوضاع سوریه چیزی حدود 40,000 پناهنده سوری هم وارد آلمان شدند که درصد قبولی اونها بسیار بسیار بالاست. به این ترتیب آلمان از کشورهای اطراف سوریه بگذریم بیشترین تعداد پناهندگان سوری رو به عنوان یک کشور اروپایی و غیر منطقه خاورمیانه در این چند سال گرفته.
از بیش از 3 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد، سوای بیش از 100,000 شهروند غیر نظامی که در این جنگ کشته شده‌اند، میلیون‌ها تن دیگر هم مجبور به فرار شده و در کشورهای همسایه ساکن شده‌اند. در لبنان بیش از 1 میلیون تن و حدود 3 میلیون فراری دیگر هم در کشورهای اردن، ترکیه، مصر و لیبی به سر میبرند. تا قبل از پیشروی گروه شورشی داعش در عراق، نزدیک به 500,000 شهروند سوری نیز به این کشور پناه آورده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم که با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی ما رو همراهی کنید.